اسرائیل قرار بگیرد. امروز اسرائیل میگن که غیر از سرزمین اشغال، یعنی کل فلسطین، بخشی از لبنان در اختیار ما باید باشه، یعنی مال ما باشه، بخشی از سوریه، بخشی از اردن، بخشی از مصر، بخشی از عراق و حتی بخشی از عربستان میگه در اختیار ما باشه. ما به دنبال اسرائیل بزرگ هستیم. اسرائیل باید بتونه که نسبت به قدرت‌های منطقه‌ای که وجود داره قوی‌تر باشه، که همین خاطر سیاست‌های استعماری، سیاست دوست‌طلبانه‌اش اینه که سعی کنه دولت ها و کشور پیرامون خودش رو ضعیف بکنه و از طریق نفوذ توی خدمت فرض کنم اقلیت ها و قومیت ها اونا رو تحریک بکنه به بحث خود مختاری و اون کشورها به چند دسته تقسیم بشن. بنابراین آینده که ما برای سوریه مصور هستیم، حتی با حضور جولانی که کسی بودش که خلاصه برای سرش 10 میلیون دلار جایزه گذاشته بودن و خدمت فرض کنم و کسی بودش که گروه تروریستان که لیست گروه تروریستی بودش، اما میبینید که براحتی میره با آقای ترامپ دیدار میکنه، دست میده آقای ترامپ میگه ماشاءالله چه جوون خوشتیپی هستی، خوشتیپی هستی، چطور میشه که اتفاق میفته؟
ماشاءالله رو نگفت ولی
آره حالا آره. من گفتم ماشاءالله. آره میخوام بگم چطور تغییر میکنه این روندی که جولانی که قبلا تو عراق خلاصه تو زندان بوده وارد سوریه میشه، جزء گروه های القاعده بوده و عملا قبلا تحریم میکردن کسایی میگو همین آقای جولانی قبلا اعضای گروهش وقتی دیدار میکردن با اعضای تیم آقای جان کری اینا رو تحریم میکرد، اینا رو خلاصه از دین خارج شدن میدونستن. چطور میشه این اتفاق گفته؟ فقط و فقط نشونت میده که امثال آقای جولانی ابزار هستن، بازیچه هستن، اینا در گذشته آزمار آماده شدن، تربیت شدن توسط گروه های استخباراتی موساد، ام‌آی‌سی و گروه های فلسطین توی منطقه تا آماده بشن برای اینکه در اختیار گروه های مثل اسرائیل قرار بگیرن برای دوست طلبی و نفوذ داشته.
این در واقع شرایطی هستش که الان حاکم هست و دیدگاه بلند مدت اسرائیلی ها هم بر همین مبنا استواره. نکته که قابل توجه اینه که کابینه بی بی الان در اسرائیل روی لبه پرتگاه داره حرکت میکنه. اتحادیه یهودیان توراتی از ائتلافشون خارج شد، به 61 کرسی رسیدن. اگر شاس هم در واقع به این جمع‌بندی برسه که باید از ائتلاف دولت خارج بشه، دولت نتانیاهو سقوط میکنه و اگر نشه معافیت سربازان ارتودکسی به تصویب برسه، به نظر میاد که پاییز در واقع سرزمین های اشغالی ما باید شاهد یک انتخابات زود هنگام باشیم. فکر می کنید که این جنجال سازیه و این شرایطی که خدمت شما عرض بکنم که نتانیاهو ایجاد کرده در سوریه، بخشی برای حفظ شرایط بحرانی و حفظ دولت و عدم انتخابات زود هنگام باشه؟
بله دقیقا میتونه همین باشه. ببینید رژیم صهیونیستی اساسا اسرائیل نشون داده که این رژیم بحرانزا بحران نیسته. نتانیاهو خلاصه فرد لابیمنیه، بلد مجازات میدان بکنه. یکی از اتفاقایی که توی این مدت رقم خورد شده روز خلاصه افرادی که تو رژیم صهیونیستی بیشترین سالیه که خلاصه تونسته نخست‌وزیر باشه و عملا داره این 4 سالش رو به پایان میرسونه و بلد چجوری بازی بکنه با گروه های مذهبی افراطی، بلده که با هلدین ها چجوری صحبت بکنه، بلده که با سکولار چجوری صحبت بکنه، بلده که خلاصه با کابینه ور بره که به نوعی خلاصه کار بکنه که بتونه مسامع خودش رو جلو ببره. نتانیاهو نشون داده که هر موقع که قرار بوده که خلاصه اتفاق بیفته، علاوه سیاسی شکنده بشه کابینش، اومده یک جنگ دیگه راه انداخته. شما نگاه بکن زمانی که توی غزه وارد شدن، بحث کرانه رو مطرح کرد، بعد بحث لبنان رو مطرح کرد، بعد بحث سوریه، بعد بحث یمن، بعد بحث ایران. یعنی سعی کرده به نوعی کابینه رو، این مردم جامعه صهیونیستی رو بازی بده که الان شرایط خوبی رو رژیم صهیونیستی نداره توی منطقه و الان باید اینا متحد باشن پشت نتانیاهو و پشت دست اون باید بازی بکنن. من فکر می‌کنم که نتانیاهو از این مرحله عبور خواهد کرد، چون ما چند ماه بیشتر تا انتخابات دوره بعد رژیم صهیونیستی نداریم و عملا نتانیاهو میتونه که با لفاظی‌ها و لابی‌هایی که انجام میده باز هم این گروه‌ها رو راضی بکنه با توجه به شرایط شکننده که اسرائیل داره. ببینید توی این دو سالی که اسرائیل وارد جنگ برای 7 اکتبر شد، عملا فشارهای خیلی سنگین رو خلاصه اسرائیل داره تحمل میکنه، هم از لحاظ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، نظامی، اطلاعاتی، امنیتی. امروز صحبت از سونامی دیپلماسی داره میشه. امروز اسرائیلی‌ها و یهودی در دنیا حتی نام خودشون رو مخفی میکنن، لباسایی که میشن سعی میکنن لباس کلمات عبریش نباشه، توی مراسم عمومی ظاهر نمیشن. یعنی تنفر و بایکوت زیاد شده نسبت بهشون. امروز یهودی دنیا داره زیاد میشه، یعنی هر جو یهودی باشه مردم دنیا امروز بیدار شدن، یعنی تنفر پیدا کردن. به همین خاطر هم هستش که فکر میکنم که نتانیاهو باز هم میتونه مدیریت بکنه و باز به دنبال اجرای خلاصه مطامع استعماری اسرائیل خواهد.
یعنی شما معتقدید که ما در واقع با همین پلانی که بنیامین نتانیاهو طراحی کرده نمیتونیم منتظر انتخابات زود هنگام در سرزمین‌های اشغالی باشیم؟
من دقیق میتونم با این شرایط به دلیل اینکه حالا چند وقت گذشتم بودش که احزاب اردن گفتن که خلاصه ما به دلیل اگه خلاصه این قانون خلاصه قانون سربازی اردن رو شما تصدیق بکنید ما خارج میشیم، عملا این قانون تصدیق نشد. به نوعی نتانیاهو بلد بازی کنه، یعنی لابیمن خوبی مدیر صحنه رو خوب بلد انجام بده و من فکر نمی‌کنم که این مدت کمی که باقی مونده نتانیاهو با توجه به اینکه حالا داریم میریم به سمت اون حالا فشار بین‌المللی خیلی زیاد میشه، بحث حالا سفر ویسکوف به اسرائیل و حضورش در غزه به نوعی داره نشون میده نتانیاهو احتمالاً بیاد یه امتیازی بده و بتونه این جنگ رو به نوعی تموم بکنه و فشار آمریکا و عملاً یه دلخوشی به جامعه صهیونیستی بده، اسرا رو بتونه آزاد بکنه و عملاً وقتی جنگ پایان پیدا کنه دیگه بحث سربازی هم فعلا مستقر بشه و شاید بتونه خودشون برسونه تا انتخابات آتی و بتونه کاری بکنه که با دست برتر و دستاوردهایی که به قول خودش توی جبهه مقاومت به دست آورده، توی زدن فرماندهان، توی بحث جنگیدن توی هفت جبهه، بتونه توی انتخابات بعدی هم حتی برنده بشه.
خیلی ممنون و متشکرم. سپاسگزارم آقای محمد شاهدی، کارشناس مسائل منطقه. با شما خداحافظی می‌کنم.
خیلی ممنونم که همچنان با ما همراه هستید روی موج گفتگو از شبکه رادیوی گفتگو. ساعت هم 17:39 دقیقه هست، اما در این لحظه هم مهمانی داریم، جناب آقای حسین فرهادی، عضو هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران. خدمتشون عرض سلام و وقت بخیر دارم. آقای فرهادی درود بر شما.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما جناب اتحادی و همچنین سلام میکنم خدمت شنوندگان خوب رادیو بود. در خدمتتون هستم.
زنده باشین انشالله. در خصوص وضعیت ذخایری که ما در دوران جنگ داشتیم، خب خیلی وقتا صحبت می شد، یه نگرانی هایی وجود داشت که شاید ذخایر تموم شده یا کلن ذخایر نیست و شرایط ممکنه به لحاظ حالا ذخیره مواد غذایی اینا به نقاط بحرانی برسه، اما دیدیم که اینگونه نبود. میخواییم که از مدیریت اون دوران برامون بگید که چه شکلی مدیریت شد، برنامه ریزی شد و از چه روش هایی استفاده کردید تا ما دوچار مشکل نشیم و بعد از جنگ چه اتفاقاتی افتاد و شما چه شیوهی رو به کار گرفتید.
از حضورتون بریم در رابطه با بحث کالای اساسی و مواد غذایی تو ایام دوران جنگ تحمیلی 12 ذی‌الحجه که اتفاق افتاد، ما در موضع کالا موجود داشتیم، الحمدلله کمبودی از این موضوع نبودش، فقط بحثی که بودش ما تو بحث تامین که
حالا آقای فرهادی جانم. کمی بلندتر صحبت کنید ممنون میشم.
بله الان دارید صدای بنده؟
بله بله، یه خورده رساتر ممنون. بله.
عرض کردم خدمتتون که ما در ایام 12 روزه جنگ تحمیلی با توجه به شبکه گسترده توزیع اصناف که به هر حال شبکه بزرگ اصناف و شبکه مورگی که ما داشتیم توی کشور، الحمدلله ما از این بحران عبور کردیم و مشکل خاصی تو این زمینه نداشتیم و از نظر دپو و داشتن کالاها در انبارهای بنکداران و عمده فروشان مواد غذایی و همین شکل به طب در خورده فروشی ها این کالاها موجود بود و ما و اصناف کاملا تو این ایام پای کار بودن و این رو به خورده فروشان تبدیل میکردن و سایر خورده فروشان هم در اختیار مصرف کننده ها قرار میگیره و این نشان از این بودش که نشون میده که واقعا اصناف نقش بسیار بزرگ و کلیدی توی اون حوزه دارن و تونستیم ما توی این ایام با توجه به اینی که خیلی از شاید کارخونه ها و تامین کننده ها و وارد کننده هایی که تعطیل کرده بودن و نبودن تامین بکنن، ولی با توجه به اینی که تو انبارهای بنکداران و عمده فروش ها کالا الحمدلله موجود بود، از طریق این شبکه و توزیع در خورده فروشی ها و پس از آن با این که حالا کارخونه و تولید کننده ها اومدن و
آی فرهادی در حرکت هستید؟ یعنی در حال ترددین؟
نه
یک کمی با اختلال مواجه شد. البته مخابرات که لطف داشته به ما، تلفن های ثابت قطع شده، حالا امیدوارم که تلفن
خیلی ضعیفه متاسفانه.
بله الان لطفا ادامه بدین.
بله عرض کردم، حالا نمیدونم تا کجا.
این که در واقع با وجود اینکه بعضی از دوستان و همکاران شما کار رو تعطیل کرده بودند، ولی چون در انبارها ذخیره یا اصطلاحا دپو داشتین به مشکل بر نخوردیم تا اینجا گفتید.
بله بله دقیقاً همینطور بودش. عرض کردم خیلی از تامین کننده ها یعنی تولید کننده ها، کارخانه هایی که خب توی این ایام تعطیل شدن به جهت اینکه حالا نیرو نداشتن یا به هر علتی تعطیل بودن، ولی اصناف و اتحادیه حالا بنکدار ها ما توی این ایام باز بودیم و خورده فروش ها و از طریق خورده فروش ها به مصرف کننده ها این کالا رو تزریق می شد از طریق بنکداران و عمده فروش ها و این نشان از نقش کلیدی که اصناف تو اینجا تو این دوره خودشون رو نشون دادن.
یعنی به غیر از آقای فرهادی، یعنی به غیر از بحث ذخیره و دپو چه چیزی به نظر شما خیلی کمک کرد که از این شرایط خیلی راحت عبور بکنیم؟ یعنی یک دوراندیشی و برنامه ریزی از قبل برای همچین مواقعی بوده یا نه مثلا موضوعات دیگه ای دخیل بود؟
ببینید، اصلی ترین و مهمترین موضوع حضور اصناف بودن در این ایام.
بله.
یعنی ما بعضا داشتیم بعضی از فروشگاه زنجیره‌ای تعطیل بودن و یا حتی مثلا کالاهایی را که عرضه می‌کردن با هر کارت بانکی محدود کالا را عرضه می‌کردن و به این دلیل خب این دیدیم بعضا بعضی از فروشگاه‌ها مثلا حالا در حدودی مثلا به کسری کالا مواجه بودن، ولی اصناف و عمده فروشی ها بنکدار ها با توجه به این که کالاها رو در انبارهای خودشون داشتن و در اون ایام توزیع کردن و در اختیار خود فروشان قرار دادن، ما از کسری در مورد کالاها در اون ایام الحمدلله نداشتیم و این باید یه اهتمام جدی در این زمینه برای اصناف و اون شبکه بزرگ مویهگی که ما داریم در کل کشور دولت و مدیران کشوری داشته باشن که بدونن واقعا چه نقش کلیدی اصناف در این ایام، نه تنها ایام جنگ، بلکه ما در شرایط بحرانی که حالا در چندین سال پیش بعد کرونا بودش که اون شرایط سختی بود که باز اصناف پای کار بودن اومدن، ما دیدیم در کشورهای اروپایی و آمریکایی فروشگاهاشون رو به غارت می‌بردن و خالی از کالاها بودن، ولی ما توی کشورمون الحمدلله چنین موضوعی رو نداشتیم. این هم به خاطر این بودش که ما شبکه بزرگ اصناف بنکداران عمده فروشان و خرده فروشان رو داریم.
بله. آقای فرهادی، در حال حاضر ذخایر وضعیتش چطور هست؟
ما در موضوع بحث ذخایر الحمدلله کسری رو نداریم، چه بحث واردات باشه چه بحث تامین و تولید باشه در کشور، در این خصوص مشکل جدی رو نداریم. فقط ما مشکل اساسی که داریم الان بحث توزیع کالا در سطح کشور هستش که اگر این یه مقداری مسئولین و مدیران کشوری در این رابطه،
یعنی شبکه توزیع، شبکه توزیع مشکل داره، چجوریه داستان؟
یه مقداری ببین بحث شبکه توزیع نگاه مسئولین ارشد نظام بیشتر سمت فروشگاه‌های زنجیره‌ای هستش.
بله.
و بیشتر از طریق شبکه حالا از فروشگاه زنجیری نظرشون هست توزیع انجام بشه، ولی خب در سطح قابل توجه از شبکه توزیع در اختیار اصناف هستش. وقتی شما اصناف رو حذف بکنید و بخواید این شبکه توزیع رو بیایید فقط معطوف بکنید به فروشگاه زنجیره‌ای، خب قطعا به مشکل برمیخوریم، چون ببینید در کل کشور سهم توزیع فروشگاه زنجیره‌ای 15% و 85% این شبکه توزیع دست اصناف و خرده فروشان و کسانی هستن که سوپرمارکت یا عطار سرقت. ما ببینید در خود شهر تهران در حدود 2000 واحد صرفی بنکدار داریم، زیر مجموعی اتحادیه همگین ما در حدود 4 تا اتحادیه همگین هستن که حالا از سوپرمارکت و خواب فروش و عطار سرقت و لبنیات و اینها نزدیک به 20,000 واحد صرفی زیر نظر این اتحادیه ما دارن به صورت خورده که دست مصرف کننده میدن انجام میشه. خب این یه شبکه بزرگی هستش نسبت به شبکه‌ای که با فروشگاه زنجیره‌ای هستش قابل مقایسه نیستش. خب یه مقداری توی این بحث توزیع باید نگاه مسئولین یه مقداری تغییر پیدا بکنه و نقش اصناف رو نادیده نگیرن.
بسیار عالی.
طور ما تو بحث دوره جنگ 12 روزه که بودش خودشون رو نشون دادن و به حمدالله مشکل خاصی تو بحث توزیع ما نداشتیم.
خدا رو شکر.
اصناف نبودن قطعا ما مشکل بسیار جدی تو بحث کالاها تو بحث توزیع قطعا بهش بر میخوردیم و بعدم اگر خدایی نکرده چه این اتفاق بیفته دوباره، خب باید ما بدونیم که این نقش اصناف نباید.
بسیار عالی. خیلی ممنونم آقای فرهادی. خدا قوت، همیشه تندرست باشین. یا علی مدد. سلامت باشین، خدا حافظ.
خواهش تو مست پیرایش تو، من دلم میره واسه همه آرامش تو، پاک تو سرمه چشم، عطر تو عطر بهش میشه، از خوبی تو تو عبد قصه نوش. ایران ایران به تو وصل تنم، ایران ایران ز تو پرسمنم، تو جون دارم ز تو دل کلم، ایران 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 به تنم، ایران ایران کلم، ایران 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 بچنم. ای تو گهواره من.
آخرین خبرهای ورزش ایران و جهان. یک خبر خیلی تلخ توی چند ساعت گذشته مخابره شد و اون هم از دست دادن یکی از همکاران خوب رسانه‌ای ما بود، ایمان دادخواه، گزارشگر فوتبال اصفهان، که سالهای سال بود ما او رو در قامتی گزارشگر و مفسر فوتبال میشناختیم، متاسفانه دیشب درگذشت و به سبب حمله قلبی ایمان دادخواه خاموش شد. من تسلیت میگم به همه علاقمندان به فوتبال اصفهان و پیشکسوتان فوتبال این شهر، این استان، ویژه و خاصه پیشکسوتان ذوب‌آهن و سپاهان که سالهای سال گزارش های ایمان دادخواه رو برای بازی اونها شنیده بودیم و به همکاران خوبم در مرکز صدا و سیمای استان اصفهان و همینطور خانواده محترم دادخواه. یه نگاهی داشته باشم به اتفاقهایی که در بازار نقل و انتقالات رسیده. تابستان به میانه خودش نزدیک میشه و پنجره تابستانی هم رو به پایانه. با اتفاقهای زیاد و گونه به گونه هم مواجه شدیم. پنجره باشگاه استقلال خوزستان باز شد و این تیم میتونه بازیکنان جدید خودش رو به خدمت بگیره و قراردادشون رو ثبت بکنه. محمد مهدی محبی یکی از چهره‌های جوان فوتبال ایران بود که سال گذشته به سپاهان پیوست و البته که در این تیم بازی‌های خوبی رو از خودش به نمایش گذاشت. این بازیکن دقیقه‌های پیش خبر رسید که در نهایت به تیم کلبا پیوست. کلبا اولین تیم خارجیه که 5 ایرانی رو به صورت همزمان در اختیار داره که یک رکورد محسوب میشه. این روزها استقلال در کانون توجه ها قرار داره و در شرایطی که روزهای پایانی اردوی این تیم در ترکیه همراه شد با انتقادهای تند ساپینتو، ریکاردو ساپینتو سرمربی آبی ها، خبر میرسه که همچنان این باشگاه درگیر موارد مختلفیه و بعد از اینکه ساپینتو از سخنگوی باشگاه خواست تا ساکت بمونه و برای تیم حاشیه درست نکنه، امروز خبر رسیده که این سرمربی پرتغالی جلال الدین ماشاریپوف، هافبک بازیساز ازبکستانی، رو چندان ازش راضی نیست و خواسته که در تمرین ها قدرتمندتر و با تعهد بیشتر حضور پیدا بکنه. همچنان بحث هایی در مورد بازار نقل و انتقالات این تیم وجود داره و داغ. خبر میرسه که رضا اسدی که در فصل گذشته رقابت ها با نظر پاتریس کارترون از سپاهان جدا شده بود، به دلیل نیاز این تیم به مهاجم قد بلند، ممکنه دوباره به جمع شاگردان نوید کیا برگرده. فعلا رضا اسدی پیشنهادهایی که داشته رو به نوعی بدون پاسخ گذاشته. رضا محمدی، وینگر مهاجم فصل قبل نیروی زمینی تهران، رفت و به تیم شمس‌آذر قزوین پیوست. یه خبر دیگه از سپاهان بشنوید. ورزش سه گزارش کرده که بودجه باشگاه سپاهان برای فصل جدید با یه جهش قابل توجه مواجه شده و از 990 میلیارد تومان در فصل گذشته رقابت‌ها به حدود 1500 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده، که نشون میده که سپاهانی‌ها با این تزریق مالی فعلا در صدر پرهزینه‌ترین باشگاه‌های ایران ایستادن. حمید طاهرخانی که فصل گذشته در ذوب‌آهن بود، پس از فسخ قراردادش رسماً از ذوب‌آهن جدا شد تا سناریوی جذاب پسرعموهای سبزپوش، یعنی حمید و شاهین طاهرخانی، خیلی زود به پایان برسه. از پرسپولیس بشنویم که توی خبرها مخابره شده بود که تیوی بیفوما به دلیل دیر رسیدن توی یکی از جلسات تمرین پرسپولیس از توی وحید هاشمیان تنبیه شده و در اختیار کمیته باشگاه، کمیته انضباطی باشگاه قرار گرفته. اما مصطفی لشکری، سخنگوی پرسپولیس، در این مورد گفته این خبر صحت نداره و بیفوما هر روز توی تمرین ها حضور داشته و تأخیر هم نداشته. از احضار به کمیته انضباطی هم خبری نیست. فردا ساعت 4 بعد از ظهر قراره که مراسم قرعه کشی فصل جدید مسابقه های جام آزادگان برگزار بشه. این دوره هم با حضور 18 تیم برگزار خواهد شد. اما نکته اینجاست که تا همین چند روز پیش یکی از سهمیه های امسال به محل بحث تبدیل شده بود. کشمکش های مختلفی شکل گرفت بین باشگاه داماش و نفت مسجد سلیمان بر سر کسر امتیاز و هر دو معتقد بودند که ما در فصل بعدی رقابت ها هستیم. صدور حکم نهایی مشخص کرد که تیم مسجد سلیمانی باید به لیگ دو بره و بر همین اساس فردا در مراسم تیم داماش گیلان حضور داره و بین تیم‌های حاضر قراره که قرعه کشی صورت بگیره. هوادار نساجی تیم‌هایی بودند که از لیگ برتر به لیگ یک سقوط کردند. سایپا، صنعت نفت آبادان، آریو اسلام شهر، پارس جنوبی جم، مثل شهر بابک، شهرداری نوشهر، پالایش نفت بندرعباس، بعثت کرمانشاه، مثل کرمان، نفت و گاز گچساران، نیروی زمینی مثل سنگند و داماش گیلان به همراه سه تا تیم تازه وارد، یعنی فرد البرز، نود ارومیه و شناورسازی قشم، قراره که رقابت های فصل آینده ی لیگ یک رو برگزار بکنن. اما امیدرضا روانخواه، سرمربی تیم امید یا المپیک ایران ابراز امیدواری کرده که با عملکرد خوب خودش در رقابت‌های مقدماتی آسیا بتونه به عنوان تیم اول گروه به دور بعدی صعود بکنه. تیم فوتبال امید ایران که برای حضور در رقابت‌های مقدماتی زیر 23 سال آسیا آماده میشه، اردوهای خودش رو آغاز کرده و